ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. تأکید رئیس جمهور بر ضرورت بازنگری ساختار آموزشی برای گسترش عدالت. آگه پزشکیان: آموزش در مدارس باید ساختارمند، کاربردی و گروه محور باشد. بایزنی های وزیر امور خارجه عمان در تهران: عراقچی پس از دیدار با البوسعیدی گفت ایران با تأکید بر حفظ امنیت و ثبات در سوریه ساختار تشکیل دولتی فراگیر در این کشور است. بومی‌سازی کارت‌های نگهدارنده نمونه‌های DNA به دست متخصصان داخلی، محصولی که می‌تواند نمونه‌ها را تا 15 سال در دمای محیط نگهداری کند. و اعزام بدون مجوز دانش آموزان به مسابقات جهانی ممنوع. سازمان بدیگ پرورش استعدادهای درخشان: خانواده‌ها فریب وعده‌های مؤسسات غیر مجاز را نخورند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با بخش خبری 11:30 از رادیو سبا در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور در بازدید بدون اطلاع قبلی از قرارگاه بست عدالت آموزشی دبیرستان ماندگار البرز از نزدیک در جریان فعالیت‌های آموزشی و عامل منفعه این مرکز قرار گرفت. آقای پزشکیان ضمن تأکید بر ضرورت گسترش عدالت آموزشی گفت باید ساختار آموزشی کشور مورد بازنگری قرار گیرد و آموزش دانش آموزان باید در تمام مدارس ساختارمند، کاربردی و گروه محور باشد.
آموزش رو برای حل مشکل کشورتون، برای حل مشکل منطقتون، برای حل مشکل اون مسئله‌ای که شما و پدر و مادر شما و مدیران با اون مواجهن، با علم، با مهارت و با باور و اعتقاد بتونید حل کنید. و اگر شماها الان خودتون رو برای فردای ایرانمان، برای فردای کشورمون بتونید یاد بگیرید، تربیت کنید و بیایید بالا، ایرانی خواهید ساخت بهتر از آنچه که ما الان باش مواجهیم. آنچه را که میبینید میتونید به دست بیارید. نگاهتون رو دستاوردهای بلند علمی و کارشناسی و هنری بکنید انشاءالله.
رئیس جمهور رویکرد علمی جمهوری اسلامی ایران را گسترش صلح و امنیت در منطقه و میان کشورهای اسلامی توصیف کرد. آقای پزشکیان در دیدار وزیر امور خارجه عمان با اشاره به روابط دیرین و دوستانه تهران مسقط بر تسری در اجرای توافقهای گذشته و دستیابی به تفاهمهای جدید در نشست آتی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین به جنایتهای رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت اینکه کشورهای منطقه و ملتهای مسلمان با یکدیگر اختلاف داشته باشند و جنایتکاری مثل رژیم صهیونیستی از این وضع برای ضربه زدن به آنان سوء استفاده کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. وزیر امور خارجه عمان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام سلطان این کشور به رهبر معظم انقلاب و دولت و ملت ایران، روابط ریشه‌دار دو کشور را الگویی از گسترش همکاری‌ها بر مبنای دوستی و اعتماد متقابل دانست و بر گسترش روابط تاکید کرد. وزیر امور خارجه عمان که به تهران سفر کرده صبح امروز با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. پس از این دیدار آقای عراقچی در نشست خبری مشترک گفت روابط ایران و عمان در زمینه‌های مختلف رو به گسترش است و دو کشور همواره رایزنی‌های منطقه‌ای مستمری داشتند.
ما در خصوص روابط دو جانبه به صورت مفصل صحبت کردیم. کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ماه آینده در مسقط برگزار میشه و فرصت مناسبی هست که تصمیماتی رو که قبلاً گرفته شده در زمان سفر شهید رئیسی به مسقط و سفر سلطان محترم عمان به تهران مرور بشه. خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته. حجم تجارت بین دو کشور در سال 1402 نسبت به سال 1399 بیش از 3 برابر شده. ما سال گذشته 2.5 میلیارد دلار حجم تجارت بین دو کشور بود.
وزیر خارجه کشورمان افزود ایران و عمان در خصوص مسائل منطقه نگاه نزدیکی دارند و درباره توقف جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اتفاق نظر وجود دارد. رئیس دستگاه دیپلماسی بر حفظ تمامیت ارضی سوریه، دخالت نکردن در امور این کشور و احترام به همه احزاب و مذاهب آن تاکید کرد و گفت ایران خواهان امنیت در سوریه و البته خواهان پایان اشغال خاک آن به ویژه اشغالگری صهیونیست‌ها در این کشور است. معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقتصاد بر ضرورت فعالیت تعاونی‌ها در صنعت، کشاورزی و اقتصاد تاکید کرد و گفت دولت موازی با بخش خصوصی فعالیت کند. آقای عارف ضمن انتقاد از تمرکزگرایی افزود دولت آمادگی دارد از فعالیت قانونی تعاونی‌ها حمایت کند، اما تعاونی‌ها هم نباید نگاه خیریه‌ای به دولت داشته باشند، بلکه آنها باید به عنوان بنگاه اقتصادی واقعی فعالیت کنند. معاون اول رئیس جمهور درباره رفع هرچه سریع‌تر ناترازی‌ها در حوزه برق با ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و بادی هم گفت در این بخش انتقال فناوری‌های پیشرفته به کشور و حمایت از تولید داخلی ضروری است. متخصصان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کارت‌های نگهدارنده نمونه‌های DNA را بومی‌سازی کردند. این وصول می‌تواند نمونه‌ها را تا 15 سال در دمای محیط نگهداری کند.
به جای نگهداری نمونه‌های خون و بزاق در ظروف شیشه‌ای یا همون ویال‌ها، از کارت‌های استفاده می‌شود با مزیت‌های بالاتر از روش‌های سنتی. کارت‌هایی که با تلاش محققان مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بومی‌سازی شد. آقای ابوذر زارع، مدیر تحقیق و توسعه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی:
تونستیم بعد از 2 سال فعالیت‌های تحقیق و توسعه کارت‌های نگهداری نمونه‌های بیولوژیک تحت عنوان IgGen کارت رو تولید بکنیم. خب این کارت ها کارت هایی هستن که میتونن نمونه های بیولوژیک مثل خون و بزاق رو تا 15 سال در دمای اتاق بدون احتیاج به یخچال در حقیقت نگهداری بکنن.
داخل این کارت ها چه فناوری هایی به کار رفته است؟ آقای میرترابی، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی:
یک بافت خاصی داره و یه سری محلول های خاصی در واقع طراحی شده که این محلول داخل این کاغذ در واقع قبلا توی آزمایشگاه محلول ها روی کاغذ وارد شده، وقتی که نمونه خون روش قرار میگیره باعث میشه اون سلولایی که توشون دی ان ا هستن، اون سلول ها در واقع لیز میشن، دی ان ا شون استخراج میشه، اون پروتئین هایی که مانع کار هستن از بین میرن و دی ان ا در بافت این کاغذ باقی میمونه و نگهداری میشه.
نمونه های نگهداری شده در این کارت ها برای تشخیص هویت و بیماری هایی که نیاز به دی ان ای است استفاده میشود و در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هم کاربرد دارد. این کارت های بومی سازی شده کیفی و از نمونه های اروپایی ارزان تر است. خانم رقیه رهبر پروانه، کارشناس ژنتیک مرکز تحقیقات پزشکی قانونی:
کیفیت خب کاملا قابل رقابت هستش با نمونه‌های خارجی و سعی شده که با استانداردهای روز که برای افتکارت‌ها مطرح هستش این کارت همون ویژگی‌ها رو داشته باشه.
آقای ابوذر زارع، مدیر تحقیق و توسعه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی:
از لحاظ قیمتی هم این کارت‌ها در حقیقت 1/5 نمونه‌های مشابه خارجی خودشون هستن.
مرکز تحقیقات پزشکی قانونی پیش از این هم برخی تجهیزات مورد نیاز خود را بومی‌سازی کرده است.
با این محصول سبد تجهیزات مورد نیاز سازمان پزشکی قانونی برای تعیین هویت ژنتیک کامل شد. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با مراسم پایانی هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شیراز، از جایزه بانوی علم ایران پروفسور افسانه صفوی، ملقب به مادر شیمی ایران و استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز، رونمایی شد. در این مراسم از 84 پژوهشگر برتر نیز در حوزه ارتباط جامعه و صنعت تجلیل شد.
مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه شیراز در بخش‌های مختلف است.
استاد ممتاز جناب آقای دکتر منگری به پاس زحمات 40 ساله بی‌دریغ ایشان،
یکی در حوزه عرفان اسلامی برتر شده بود.
نبوی، استاد دانشگاه شیراز،
عروس حضرت قرآن که برای اولین بار عرفان زبان قرآن و هندسه عرفانی زبان قرآن در این تحقیق شده.
پژوهشگر دیگری در بخش جامعه شناسی،
میرفردی، پژوهشگر و استاد دانشگاه شیراز،
جایی بوده که در زمینه مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام و همچنین حوزه محیط زیست انجام دادن.
استادی هم در حوزه طب بازساختی برتر شده بود.
اوریان، استاد دانشگاه شیراز.
3 سال هست که نفر پنجم، نفر هشتم و نفر ششم دنیا هستم در کل رشته های دامپزشکی.
پژوهشگرانی که بر اساس شاخصهای 10 گانه انتخاب شده بودند. همتی نژاد، مدیر پژوهش دانشگاه شیراز.
بعض استنادات و مراجعات علمی رو داریم، بعض مقالات شاخص با کیفیت رو داریم، بحث تألیف کتاب هست، در حوزه نوآوری و کارآفرینی و شرکت دانش بنیان هست، در حوزه طراحی کاربردی و ارتباط با جامعه و مسئولیت پذیری اجتماعی.
در این مراسم جایزه بانوی علم ایران هم به خانم دکتر افسانه صفوی اهدا شد.
واقعا خوشحالم از این که این حتما انگیزه خواهد بود برای بانوان جوان کشورمون که بتونن انشاءالله با همه مشکلاتی که ممکنه سر راهشون باشه بتونن موفق بشن و این جایزه رو اخذ کنن.
جایزه‌ای که به ابتکار دانشگاه شیراز هر سال به یک بانوی پژوهشگر کشورمان اهدا می شود. مؤذنی، رئیس دانشگاه شیراز.
هر سال از یک نفر از بانوان موفق در عرصه علم و فناوری کشور انشالله تقدیر میشه و جایزه معادل 10 سکه بهار آزادی به بانویی که برگزیده میشه انشالله از سال آینده داده خواهد شد.
در این مراسم از 84 پژوهشگر برتر دانشگاه شیراز که در 3 سال گذشته توانستن در بخش‌های مختلف شاخص‌های لازم رو کسب کنند تجلیل شد. صیاد جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
در دومین روز از جشنواره انبار، فیلم‌های تاریخی و اجتماعی با استقبال مخاطبان مواجه شد. 9 دی حواسه تاریخی مردم ایران هم دستمایه این اقدام قرار گرفته است.
روایت یک قهرمان ناشناس که مدافع خرمشهر شد.
به هیچ وجهی نباید اجازه بدین از این پل رد بشه نیروهاشون.
سرباز در دومین روز از جشنواره فیلم عمار همراه با 4 فیلم دیگر در دسته فیلم‌های داستانی روی پرده رفت.
میخواید در شهر رو واکنم بگم آقا شما تا اینجا اومدین تا تهرون هم برید؟
منم همینو دارم میگم برادر من.
سهم سینمای مستند در عمار اما پررنگ‌تر است.
محمد حسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره.
مستندهایی که در حوزه عدالت و نقد درون گفتمانی به روایت فعالیت‌های عدالت‌خواهانه پرداخته، مثل مستند عالی جنابان معدن، مستند ریسمان عدالت، اینها هم اکران داشتیم.
از مستند بهای آزادی، روایت شهیدی که بهای دفاع از امنیت کشورش را با جانش پرداخت،
ستاره کوهکن، نویسنده مستند بهای آزادی.
شهید عجمیان که شاید یه شهید متفاوت بود از این جهت که نه صرفاً خیلی مظلومانه شهید شدن، نه، از این جهت که خیلی شبیه جوانای امروز کشورمون بود.
میلاد ناصربخت، دوست شهید عجمیان.
یه بچه خیلی خونگرم، یه بچه خیلی به قول خودمون با غیرت با وجود بود. من حتی مثلا خود شهید منو وارد بسیج و این دم دستگاه امام حسین کرده.
تا گذری بر تاریخ و بیان مشکلات روز. محسن آقایی، کارگردان مستند ارث مادری.
دغدغتون چی بود؟
خود مشکلاتی که توی این حوزه مسکن وجود داشت، که ببینید مسئله مسکن بزرگترین بخش اقتصادی خانوار توی ایران مسکنه، یعنی مسئله اصلی معاش ما مسکن ماست.
در محل برگزاری 15مین جشنواره فیلم عمار، آوای آزادگی بلند است، نوای دفاع از مظلومان.
امیر عباس حسینی، خواننده.
یه کار ما که اقتدار نام داشت و برای بچه های مظلوم غزه و لبنان خوندیم، یه کارم که چشم بصیرت بود دوسه امیرالمومنین و کشور ایران.
عمار بعد از پایان در تهران به درخواست شهرستانها مهمان مناطق کمبرخوردار هم خواهد بود.
محمد حسین صبوری، دبیر اجرایی جشنواره.
متقاضیان میتونن در هر شهرستانی، در هر مجموعه‌ای تقاضای اکران مستندها، نماهنگا، پویا نمایی‌ها داشته باشن و در اختیارشون قرار بگیرن.
جشنواره‌ای که تماشای آثارش تا 13 دی در سینما بهمن برای عموم آزاد است. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم رونمایی از فیلم مستند شکوه زند به همت شبکه مستند امروز در فرهنگسرای گرسباران برگزار می شود. فیلم مستند شکوه زند به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی به زندگی پیشکسوت دوبله ایران شادروان بهرام زند می پردازد. علاقه‌مندان می توانند برای حضور در آینه رونمایی از مستند شکوه زند ساعت 17 به فرهنگسرای گرسباران مراجعه نمایند. اعزام بدون مجوز دانش آموزان به مسابقات جهانی ممنوع. رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت خانواده ها فریب وعده های مؤسسات غیر مجاز را نخورند. الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:
مؤسساتی هستن که با سوء استفاده در واقع مبالغ از خانواده ها میگیرن، بچه ها رو به این مسابقات میبرن، مدال های افتخار و دیپلم های متفاوتی هم ممکن به بچه ها داده بشه، ولی هیچ ارزش علمی داخل کشور و تا اونجا که من میدونم خارج از کشور ندارن. اینا
هزینه هایی هم که میگیرن خیلی هزینه‌اش خیلی بالاست، رقم های خیلی بالایی.
بله دیگه، خیلی از این هزینه هایی که گرفته میشه جهت انتفاع و مؤسسه اعزام کننده است، نه هزینه که بچه خودش به طور طبیعی بخواد بره بیاره. از خانواده خواهش میکنم که قبل از اینکه هزینه ای بکنن، قبل از اینکه ذهن بچه رو درگیر کنن، قبل از اینکه انتظارات غلطی نسبت به بچه در خودش و در اطرافش ایجاد کنن، یک اعتبار سنجی بکنن در باب اینکه آیا این مسابقات مسابقات معتبری هستن یا نه. مرجع اعتبار بخشی به اینها هم بنیاد نخبگان و بعد از اون باشگاه دانشگاه جهان جوان هست.
در بوموسا یکی از جزایر سواحل جنوب برای رونق گردشگری 5000 میلیارد تومان و برای خانه سازی 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. توجه به ذخایر طبیعی و اقلیمی و محافظت از نباتهای بومی از الزامات رونق شهری و گردشگری در این منطقه است.
باقی محصور میان بلند مرتبه ها. امریکه در 70 سال اخیر در نتیجه روند پرشتاب توسعه چهره شهرهای بزرگ ایران را تغییر داد. آقای رضا فیضی، معمار و مرمتگر:
منابعمون از بین بردیم، زیستگاهایی که قرنها و بعضا هزارها سابقه زیست بشر رو داشتن رو خیلیشون رو نابود کردیم، منابع آب، منابع خاک.
بخش‌های زیادی از سرزمین ما هنوز بکر است، مثل سواحل جنوب. آقای سید محمد بهشتی، شهرساز:
ما در سواحل دریای عمان و خلیج فارس یکی از شاخه‌های فرهنگ ایرانی رو داریم، مثل لورها، مثل بلوچها، مثل کردها، مثل آذریها، مثل اینا، فرهنگ سواحلی. این فرهنگ سواحلی ما میره میپیچه در جنوب خلیج فارس، میره تا زنگبار.
رونق شهرسازی و گردشگری در سواحل جنوب در دستور کار دولت است. آقای انوشیروان محسنی بندپی، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما 7 استان ساحلی داریم، با 12 کشور همسایه هستیم، ولی پشت به دریا داره زندگی میکنیم. از این ظرفیت‌های دریایی چه در جزایرش چه در سواحلش اعلام می‌کنیم که فعل توانستن را باید در این زمینه اجرا بکنیم.
در برنامه هفتم دولت موظف به رونق گردشگری دریایی و نیز حمایت از بخش خصوصی است. آقای پژمان جوزی، سرمایه گذار:
حدود 4000 مثل 300-400 نفر جمعیت داره این شهر، ولی میتونه یه جاذبه گردشگری باشه با ایجاد البته زیر ساخت ها و هتل ها و اینا.
ارتقای کیفیت زیست و اهمیت به هویت اصیل و بومی زیستگاه های کنار دریا و توجه به ارزش های زیست بوم این مناطق یک مطالبه عمومی است. آقای رضا فیضی، معمار و مرمتگر:
هر جا که ما خواستیم بریم از مزیت های سرزمینمون استفاده کنیم، به دلیل اینکه بر بستر فرهنگی و تاریخی توسعه سرزمینمون سوار نشدیم، یعنی تجربیات زیست در این سرزمین رو در گذشته که با منابع میراث فرهنگی به دست میاد رو بهش توجه نکردیم، خب به جای اینکه توسعه بدیم تخریب کردیم بیشتر.
سابقه زیست در سواحل جنوب ایران دست کم 3000 سال است. استمرار این سابقه زیستی در دوران معاصر و انتقال آن به نسل‌های بعد با محافظت از نمادهای تمدنی آن امکان پذیر است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاس از همراهیتان. در پایان باگاهی میرسانم. از آن مغرب با افق تهران ساعت 17:21 دقیقه است. خدا نگهدار.
چتر لبخند، به نام خدایی که لبخند در تلفظ نامش یه ضرورته. خانم ها آقایان، خیلی خوش اومدید به چتر لبخند. در این برنامه اثری رو میشنویم از سرکار خانم مبینا عرب که فرستادن به جشنواره زیر چتر لبخند در بخش مردمی شرکت کردند. صدای سرکار خانم عرب رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی، مبینا عرب جزنی هستم. میخوام یه خاطره طنز براتون بگم از ایستادن در صف مدرسه. ما روزها که در صف میستیم، به خصوص زمانی که آفتاب بیرحمانه میسوزه، دقیقاً احساس تخم مرغ پخته شده در تابه داغ بهمون دست میده. از مدیر و معاون گرفته تا آبدارچی مدرسه هم هر کدوم باید یک بار بلنگو رو در دست مبارکشون بگیرند و سخنرانی کنند. خلاصه ما در روزهای آفتابی آبپز میشیم و روزهای سرد زمستون هم قندیل میبندیم. البته ناگفته نمونه که بیشتر وقتا مهربانی میکنند و ما رو به کلاس میفرستند. این روزها انقدر این پیشرفت کرده که علت بسیاری از بیماری‌ها کشف شده. شاید در آینده هم علت واریس رو ایستادن بیش از حد ما در دوران مدرسه بدونن. یک بار ورزش همگانی داشتیم و از اداره برای دیدن ورزش مو به مدرسه‌مون اومده بودن. ما هم برای مسابقه منطقه‌ای کلی تلاش کرده بودیم و چند ماهی رو در هوای سرد و گرم به تمرین پرداخته بودیم. خلاصه روز مسابقه هوا آفتابی بود و چند ساعت در صف ایستاده بودیم. ورزش که شروع شد خیلی خوب پیش رفتیم. اواخر ورزشمون بود که یکی از بعضی از صفا چند نفر قش می‌کردند و از حالت عمودی افقی می‌شدند. آن روز نمی‌دانستیم بخندیم یا دوستانمون که از شدت گرما قش کرده بودند و از زمین جمع کنیم. بالاخره ایستادن در صف همچین مزایایی داره دیگه. خیلی ممنونم و متشکرم که به خاطرم گوش کردین. خدا نگهدارتون باشه.
دوستان عزیز، آثاری که میفرستین برای جشنواره زیر چتر لبخند، دقت بکنید که حتما صدای خودتون باشه و راحت و روان صحبت بکنید. نیازی نیست که بخواید بگید من صدام خیلی خاصه یا مثلا بیان خاص و متفاوتی با بقیه دارم. اتفاقا همین که از دل مردم باشین، همین که صداتون صدای خودتون باشه و بدون هیچ گونه تغییر و دستکاری، خیلی جذاب و زیبا خواهد بود و بیشتر هم مورد توجه مخاطبها قرار میگیره. کلوف کردن بیش از اندازه صدا، نازک کردن بیش از اندازه صدا، یا آکسان های عجیب و غریب گذاشتن، یعنی تاکید های عجیب غریب گذاشتن روی برخی کلمات، اینها نه تنها کمک نمیکنه که شما کارتون بهتر بشه، بلکه باعث میشه که مخاطب هم با شما احساس صمیمیت نکنه و ازتون دوری بکنه. هر چقدر که شما هم مثل خودتون باشید، هم رنگ جامعه باشید و از دل مردم همونجوری که هستین واقعا همونطور هم باشید، مخاطب هم بیشتر و بهتر شما رو میپسنده. اگر مایل هستین که در جشنواره زیر چتر لبخند شرکت کنید، علاقمند به حوزه صدا هستین و طناس هستین، حتما در این جشنواره شرکت بکنید. رادیو سبا نقطه آی آر محلی که در اونجا میتونید ثبت نام بکنید و بستای صوتی خودتون رو بارگذاری کنید. بدرود.
لبخند تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شوم، جانم تو بخند که آرام شوم، من عاشق چشمان سیاهت شوم، دل بسته آن طرز نگاهت شوم، آنقدر که رخسار تو زیباز مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را، تو
شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو. تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بشباسه، حتی تو گل و ماسه.
سلام، خسته نباشی.
سلامت باشی، ولی خستم ها، امروز خیلی کار داشتم، ترافیک و شلوغی هم که نگم برات.
میدونم حق داری، واسه همین واسه یه هدیه گرفتم.
چه زحمت کشیدی خانوم، چی هست حالا؟
ماساژر کف پای تنظیم.
تنظیم؟
آره، انواع و اقسام ماساژرها هم داره که هم به رفع خستگی کمک میکنه، هم استفاده منظم ازش برای سلامتی مفیده، برق و باتری نمیخواد و میشه تو محل کار هم ازش استفاده کرد.
چقدر خوب، از کجا تهیه کردی؟
از سایت tanzip.com. البته چند تا سوالم داشتم که به 40220310 زنگ زدم، راهنمایی میکردم.
خودتو به یه جرعه آب مهمان کن و از حس خوب نوشیدن لذت ببر. شادی و شادابی، لحظه‌ای پر از صدای عشق و گفتگو، سلامتی و تحرک. آب معدنی داماش، با داماش جرعه جرعه زندگی بنوش. هم نوا با چشمه های جوشان داماش، داماش حس خوب نوشیدن.
فلاش تانک تاپ، فلاش تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
کارخانه قالی شویی عدید، تلفن سفارشات 0214704. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.heroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
ای بابا خسته شده مقدر که گشت
به صورت ها بگرد، دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه،
استی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوای، مبارکی دنبال چی. باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت، یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن، برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن، نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان، خیلی سپاس از همراهی شما شنونده های گرم و صمیمی رادیو سبا که تا این لحظه با پخش سبا با ما همراه بودین. انشاءالله که از برنامه هامون راضی خرسند بوده باشین. خدا قوت بهتون میگم و ازتون دعوت میکنم در این